چون برخلاف نظر حکومت سعی دارن از سادگی مردم سوء استفاده کنن به نظر حکومت و اونها رو گول بزنن و به انحراف بکشن، یعنی دقیقا همه اونایی که به تعبیر آقا دشمن نام دارن. سانسور هم میشه گفت در اصل روشاییه که حکومت با استفاده از اون این دسته سوم یا دشمن رو سرکوب میکنه تا بتونه اونها رو از دسته دوم که همون مردم باشن دور نگه داره. شما خودت اگه نرغولی دائم دور بر بچه‌تون باشه به چرخه اینا شاکی نمیشی؟ نه نمیشی، خب میشی دیگه.
اما به غیر از سانسور یه شیوه رایج دیگه برای سرکوب نرم شستشوی مغزی مردمه،
یعنی بعد از اینکه خوب درها و پنجره ها رو بستن که دیگه گرد و غبار افکار مخرب به مغز مردم راه پیدا نکنه، یعنی همون سانسور که گفتیم، اون وقت میان شیلنگ رادیو تلویزیون و رسانه های خودشون رو میگیرن رو مغز مردم، شروع میکنن به تزریق. تزریق چی؟ عرض میکنم تزریق ارزش ها، تزریق سلیقه سیاسی همجهت با منافع حکومت، تزریق ترس و محافظه کاری، تزریق دروغ به مغزهایی که عملا امکان دسترسی آزاد به جریان اطلاعاتو ندارن. و همه این تزریقاتی که تو تزریقاتی جمهوری اسلامی انجام میشه در اصل اسم شستشوی مغزی یا همون سرکوب فکریه دیگه. البته خوشبختانه تا حالا جمهوری اسلامی به اندازه کره شمالی تو این بستن در و پنجره و فریب دادن مردم با اخبار تحریف شده و شعارهای نقنما توفیقی نداشته، که خب ایشالله اونم اگه توی بحث استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای کم کم پیشرفت کنه اینم خود به خود حل میشه دیگه. بله
یکی از مصادیق مهم سرکوب فکری به نظر من سرکوب نگاه فمینیستیه، یعنی شما جرأت داری توی جمعی به عنوان سوژه بحث حرف حقوق برابر زنان رو پیش بکش، یا مثلا شروط ضمن عقد یا حق حضانت بچه توسط مادر، اینقدر با حرفای درست سرکوب میشی که ترجیح میدی ادامه ندی. این سبید دوستم سر بله برونش یک کلمه گفته بود من مهریه نمیخوام اما از شروط ضمن عقد اینو میخوام که هرچی داریم مال دو نفرمون باشه، حق طلاق برا منم محفوظ باشه. و دقیقاً به اینجا که رسیده بود صدای همه حتی خانواده خودش در اومده بود که یعنی تو از الان به فکر طلاق دادن پسره ای؟ ها دیگه نذاشته بودن ادامه بده دیگه. نکنین تو رو خدا، هر کی دستش میرسه یه پا سرکوبگره برا خودش انگار. حالا ما یه مشکل تو قانونمون داریم، راه حل قانونی هم براش هست دیگه، بیاین درستش کنیم. بزرگتری عزیز، من همینجا خیلی شرمینانه ازتون میخوام به جای سرکوب کردن اینجور فکرهای جوونا تشویقشون کنین. به خدا برا همه اینجوری بهتره، اینو از من شرمین قبول کنین.
خدا قلم سرکش و توانای خود را بر روی صفحه سفید کاغذ لغزانده، انشای خود را با موضوع هرچه درباره سرکوب می دانید بنویسید آغاز می نمایید. وقتی ما درباره سرکوب از پدر بزرگوارمان پرسیدیم، ایشان با ادبیاتی که اصلا شایسته پدر یک نونهال انشا نویس نیست، از تک تک افراد خانواده مقامات کشور یاد کرده و گفت آنها پدر ما را و دوستانش را خیلی سرکوب کرده اند که همین باعث شده پدر عزیز ما هیچ چیزی نشوند و در هیچ عرصه‌ای در زندگیشان موفق نباشند. ایشان همچنین افزود که به همین دلیل سعی کرده در زندگیش اصلا بچه هایش را سرکوب نکند. و وقتی ما گفتیم ولی ما به عنوان بچه نوباوه ایشان اصلا همچین احساسی نمی کنیم، ایشان لنگ دمپاییش رو در آورده چنان به سمت ما پرتاب کرد آقا که اگر ما فیلم زیبای ماتریکس رو قبلا ندیده بودیم و از پشت به آن شکل زیبا خم نشده جا خالی نداده بودیم، الان دمپایی از پهنا تو دهنمون گیر کرده بود آقا. مادر عزیز ما که به علت اخلاقیات خاصش همیشه علاقه خاصی به سرکوب داشته نیز در پاسخ سؤال ما گفت اصلا به سرکوب اعتقادی ندارد و باید همیشه با مخالفینش گفتگو کند و اینکه آنها را سرکوب نماید. وقتی ما برای ایشان توضیح دادیم که ای مادر گرامی پس چرا شما هر وقت که با پدرمون دعواتون میشه ایشان را به خانه راه نمیدهی تا وقتی که بیاید و رسما اعلام غلط کردن بکند، ایشان صراحتا یادآور شد پدر تو بچه پررو است و بچه پررو را باید همیشه سرکوب کرد. و وقتی ما تایید کردیم که پدرمون بچه پررو است، آقا ایشان بسیار ناراحت شده، با پرتاب وردنه به سمت ما به ما آموزش داد که آدم باید همیشه احترام بزرگترش رو نگه دارد. ما آخرش نفهمیدیم چیکار باید بکنیم. اما خواهر عزیز ما این که در یافتن یار و همراه زندگیش آنقدر مشکل دارد را ناشی از سرکوب دانسته، گفت همین چند روز پیش در خیابان یک BMW سری 8 جلویش ترمز زده و میخواسته او را هم برساند و هم خوشبخت کند. منتها از شانس بد ایشان همون لحظه گشت نیروی انتظامی هم از اونجا رد شده و هم خود راننده و هم متاسفانه ماشینش را توقیف کرده و شانس به این گندگی رو از خواهر ما گرفته هست و ما مانده ایم خواهر ما که با این همه سرکوب انقدر فعاله، اگه سرکوب نشه چه اتفاقی میفته؟ تمام شد دیگه. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم سرکوب چیز خیلی بدی هم نیست، به خصوص وقتی که پای ناموس آدم وسط باشد. آقا نقطه، آقا جزه تمام شد.
نیستی دستم سرد سر، چشمم تو رو با اون دید و دلم باور نکرد. نیستی یا هوای این گریه داره بغزم و میشکنه، من مردم و دستای تو قاتل منه.
خانم ها، شیخ حسن روحانی امروز رفته به یه سفر استانی، اونم کجا؟ خراسان شمالی. اما ظاهرا این ماجرای کنسرت ها و موسیقی و شادی مردم کماکان در حوزه تیراندازیشون به سمت مخالفینشون قرار داره، چون تو سخنرانیش در جمع تعدادی از مردم بجنورد همیشون بحث کشون به این حوالی و معلوم نیست البته از کی این سوالا رو پرسید.
ما مگر با شادی مردم مخالفیم؟ ما مگر با نشاط مردم مخالفیم؟
در ادامه هم ایشون یه حرف خیلی خیلی مورددار در رابطه با بحث ننگین و به شدت منحرف کننده موسیقی زد.
همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته میشه و شما شاد میشید اشکال داره؟
اه شیخ حسن؟ شما در جریان نیستی انگار. اشکال چیه؟ اصلا ما مورد داریم تو کشورمون با دیدن سازهای موسیقی که همجه افتادن رو زمین حالشون دگرگون میشه، دوچار رعشه میشن. برای همینم هم ساز و نوازنده رو با هم دیگه قایم میکنن پشت گل و بوته. چی میگی؟ اشکال داره؟ میگه چه اشکالی داره موسیقی مثلا ما رو شاد کن؟ واقعا که من نمیدونم فاز شیخ حسن چیه، ولی در نهایت ایشون از بحث موسیقی و شادی و اینا نمیدونیم چه جوری، ولی رسید به اشتغال و اقتصاد و رفاه و سانتریفوژ.
ما هم شادی ملت میخواهیم، هم اشتغال ملت را میخواهیم، هم رونق اقتصادی کشور را میخواهیم، هم رفاه اجتماعی را میخواهیم، هم سانتریفیوژ را هم میخواهیم.
بله کلن چیزهای زیادی میخواهند ایشون انگار. والا ما هم بعدمون نمیاد شیخ جان از اینایی که گفتی، حالا غیر از اون آخری. منتها بدبختی اینه که یه 37-8 سالی هست اینایی که شما گفتی ظاهرن از ریخت و قیافه ما خیلی خوششون نمیاد، چون ماجره ما با اینا شده دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. به خدا خب بزن بریم فریبرز غریب. سلام، چه خبر؟
سلام، سلام به همگی. فرشید جان، اول اینو باید بگم شاهکار کردند بچه های والیبال مقابل تیم ملی روسیه. دیروز 3-1 بردن روسا رو، امروز هم دقایقی پیش بازی دوبابشون تموم شد 3-0 بردن. به قول ورزشی ها فرشید، لوله کرده بودن روسا رو. از هفته دیگه هم در تهران باید میزبانی کنن از آمریکا و لهستان و روسیه.
باریکلا. ورود خانم ها به ورزشگاه چی شد؟ خبر جدیدی بود امروز؟ اومده بود کسی؟ نیومده بود؟
آره، یکی از خبرگزاری امروز فرشید گزارش داده که، یعنی پیشنهاد داده خود این خبرگزاری که واسه حل این مشکل بازی ها رو زنونه و مردونه کنن.
یعنی چی؟ یعنی دیوار بکشن یا مثلا پرده بکشن وسطشون؟
نه یعنی تو 6 تا بازی که قراره تو آزادی برگزار بشه از این 3 تا تیم هر کدوم دوبار که اسم بردم، یه روز زنا برن یه روز مردا.
خسته نباشن، چه پیشنهاد. میگم فریبرز شاید واقعا مسئولین ما به ورزشگاه مثلا به چشم بد نگاه میکنن، یعنی چه میدونم مثلا بچه‌هاشون تو خونه از ماهواره شبکه‌های رو میبینن که اونجا تو ورزشگاهه که اونا میبینن، از این کار خاک برسریای چیزی اینا میکنن و اینا فهم میکنن همه جا اینجوریه و همش شب بخیر میگن به هم و اینا.
واسه چی بگم، اصلا بعید نیست اگه اینجوریه. پس ما از بچه های اون مسئولین میخواییم حداقل به بابای مسئولشون یکی دوتا ورزشگاه درست حسابی نشون بدن تا انقدر تصورات ناجور نداشته باشن از ورزشگاه.
والله آره
باشی، تا یادم نرفته یه خبرم از کفاشیان بدم.
آه چی شد راستی این داستانهای دنباله داره کفاشیان به کجا کشید؟
آره، بعد از اون خبر هفته گذشته که کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد فساد در فوتبال داد و ما هم خبرش رو پخش کردیم، آقای کفاشیان در مورد همین مسئله فساد و اینجور چیزا به سیما یه جواب داده. اگه موافقی این جواب کوتاه رو گوش بدیم.
بشنوید.
ذهن مردم متأسفانه روی این قضیه مقداری خراب شده، واقعا فکر می‌کنن در اونجا فساده، ولی من خودم که در داخل فوتبال هستم هرچی میگردم فسادی نمیبینم.
یه دیگه خودشون در داخل فوتبال هستن فساد نمی، حتما فساد نیست که آقا کفاشی هم میگه دیگه فریبرز جان.
پس اگر نیست این مجلسی ها چی میگن فرشید؟
اونم یه حرفیه، اون نمیدونم بهش فکر نکردم. خیلی متشکرم از فریبرز غریب و آقای کفاشیان خوشخنده و بیفساد. تا فردا فریبرز عزیز،
خدا نگیر آقای کفاشیان، تا فردا خدا.
با سلام و ضمن تسلیت ناسالم اعلام شدن هوای شهرهای تهران، کرج و اهواز در روزی که گذشت، توجه شما را به جنگ خبری تحلیلی 21 جلب می نماییم. نخست سرخط خبرها. قرار گرفتن ایران در ردیف افسرده‌ترین کشورهای جهان و تأکید کارشناسان بر نقش مؤثر آیت الله مکارم شیرازی در رسیدن ایران به این رتبه ارزنده با حرام کردن همه چیزهای نشاط‌آور، ارائه پیشنهاد خواهرخونده شدن شهرهای سیاتل و اصفهان از سوی یکی از روزنامه‌های آمریکایی و سوال جمعی از شهروندان اصفهانی که ما بریونی و 33 پل و زایندرود و پل خاجو داریم، این سیاتلیا و این چی دارن ما بریم خواهرشون بشیم، و اظهار نظر محمد حسینی وزیر سابق ارشاد مبنی بر عدم وجود هر گونه ارتباط تشکیلاتی بین ایشان و محمود احمدی نژاد، و سوال ناظران از ایشان که حالا اگه ارتباطتون شکل دیگه هم داره بگو هموشون راحت باش ما همه جورشو دیدیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد وقتی مواد مخدر در کشور روز به روز ارزان تر می شود، نباید انتظار داشت که میزان معتادان کم شود. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت بهتر است مسئولان از این فرصت استفاده کرده ضمن مطالعه دقیق نظام عرضه و تقاضا در بازار مواد مخدر، راز ارزانی و تورم پایین را در این بازار کشف نمایند. وی ابراز امیدواری کرد مسئولین با پی بردن به این راز بتوانند قیمت اقلام غیر مخدر را هم مثل کالاهای مخدر پایین نگاه داشته، زمینه‌های بهداشت روانی جامعه را فراهم نمایند. طبق تحقیقات میدانی خبرنگار ما در حال حاضر هر کیلو تل در کشور
تلیشون.
خب اینجا نوشته
تل نیست.
اگه تل نیست چیه پس؟
تریاک. اونو من اشتباه نوشتم.
ببخشید تصحیح میکنم، هر کیلو تریاک در کشور به قیمت 3,600,000 تومان، هر کیلو گرد به قیمت
اون چیزیش میگرد نیست، اشتباه شد.
اینم اشتباهه.
آره با هروئین.
خدا مرگم بده هروئینه. ببخشید هر کیلو هروئین به قیمت 14,000,000 تومان و قیمت هر کیلو شیشه نیز در بازارهای ایران 17,000,000 تومان می باشد.
بله، همونطور که در خبرها شنیدید، پرواز تیم ملی فوتبال کشورمان در روزهای گذشته به کشور ازبکستان با مشکلات متعددی همراه شد و ملی پوشان ایرانی ساعتهای متمادی را پای پرواز روی زمین و صندلی‌های فرودگاه گذراندند. با توجه به اینکه امروز قرار بود تیم ملی فوتبال کشورمان از تاشکند ازبکستان به شهر داشاغوز ترکمنستان پرواز کند، خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به محل اردوی تیم ملی کشورمان در داشاغوز ترکمنستان رفته تا از چند و چون این پرواز کسب اطلاع کند. همکار گرامی، اگر صدای بنده رو دارید بفرمایید که پرواز امروز تیم ملی کشورمون چطور انجام شد.
بله همکار گرامی، خوشبختانه این پرواز خیلی خوب برگزار شد و ملی پوشان از این نظر هیچ مشکلی ندارن. همکار گرامی،
خب پس همکار گرامی، جو حاکم بر اردوی تیم ملی چطور بود وقتی که به شهر داشاغوز رسیدن؟
بله همکار گرامی، با توجه به اینکه اعضای تیم ملی در پروازی که از تهران به تاشکند داشتن خیلی اذیت شدن، بعد از اینکه به راحتی با پرواز به ترکمنستان رسیدن، همون توی باند فرودگاه با پرچم کشورمون داره افتخار زدن. همکار گرامی،
توی باند؟ ولی چی آقا همکار گرامی، توی باند برای چی همشون؟
خب همکار گرامی، این موفقیت بزرگیه برای فدراسیون فوتبال کشورمون که بالاخره تونست پرواز درست برای تیم ملی بگیره و این پرواز هم با موفقیت انجام شد. همکار گرامی،
جالب. همکار گرامی، خب بعدش چی شد؟ بگو برامون بیشتر.
چی دیگه همکار گرامی، بازیکنان تیم ملی در باند فرودگاه با پرچم ایران داره افتخار زدن و بعد همه چهار گوشه باند رو بوسیدن و فرودگاه رو با خوشحالی و افتخار خاصی به سمت اردوشون ترک کردن. همکار گرامی،
ایول همکار گرامی، واکنش کارلوس کیروش چی بود به این مسئله؟ همکار گرامی،
بر همکار گرامی، کیروش هم در حالی که عشق توی چشماش حلقه زده بود، این موفقیت رو در زندگی خودش حتی از کسب سوپر جام اسپانیا به همراه تیم رئال مادرید ارزنده تر دونست و گفت با تیمش تلاش میکنه جواب این همه برنامه‌ریزی و مدیریت درست رو در فدراسیون فوتبال با پیروزی بده. همکار گرامی،
باریکل. بله، با تشکر از همکار گرامی، یعنی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زنگی بزنم ببینم این داغون رفته ترکمنستان داره چی کار میکنه اونجا.
الو الو، سلام، چطوری داغون؟ میگم خوب رفتی ترکمنستان داری اشغال میکنی. ایوه ببین الان کجایی؟ کجا؟ اشغابات؟ جون من، تو گزارش گفتی رفتی داشاغوز که نامت از اشغابات گزارش میدادی. ناغلای ای بابا، اشغابات رفتی عشق صفا دیگه. ببین واسه من چی ساقاتی گرفتی؟
چی؟
دوغ؟ دوغ شطور دیگه. دوغ شطور دیگه چیه؟ شطور هم مگه دوغ داره؟ جون من، ساقات ترکمنستان باشه، حالا بیار دیگه هر چی ساقاتی، ولی یه چیز خوشگل مشکل هم بیار دیگه. رفتی اشغابات میگیری چی میگم یا نه؟ آره خوشگل مشکل، اکبر پسند. ای بابا، حالا واقعا تو اشغابات اثری از عشق هست جان؟ جون من؟
دروغ نگو، ای نقل ببین اومدی تعریف کنی یادت نره ما را بیا باز میگی دوغ شطور گرفتم حالا این همه چی دوغ شطور میخواد بیاد دوغ شطور بخوره تو سرت بابا
من عشق میخوام دوغ شطور چی؟
بشتابی آیا از درد اجتماع رنج میبرید؟ آیا از روشن فکری و حرص جوش خوردن ها گلکی خسته شده اید؟ آیا طرز فکرتان صد سال جلوتر از زمانه تان است و مردم کوچه و خیابان به شما میخندند؟ آیا از شنیدن